سلام، خوش اومدید به جدیدترین اپیزود پادکست برناووکست. خوشحالیم که این هفته در خدمتتون هستیم با اپیزود جدید بعد از یه مدت تقریبا طولانی که نبودیم، بعد از حالا اون اپیزود نقل و انتقالاتیم که راجع به شوامنی و رودیگر بود. این هفته قرار بود راجع به دلبوسکی صحبت بکنیم و اون تیم معروفش، اما خب اتفاقاتی افتاد که ما تصمیم گرفتیم راجع به اتفاقاتی که نیفتاده صحبت بکنیم، یعنی اون تحرک نداشتن باشگاه تو نقل و انتقالات و از طرفی تحرک داشتن تیم رقیب تو نقل و انتقالات صحبت بکنیم که خیلی بحث داغی شده تو این روزا، مثلا از دیروز که با اومدن لواندوفسکی به بارسلونا این بحث بیشتر بالا گرفته که آیا ما داریم تحلل میکنیم، آیا داریم سیاست درستی رو اعمال میکنیم یا خیر. این هفته مرشد متاسفانه نداریم به خاطر ویروس کرونا که درگیر شده، امیدواریم که زودتر سلامتیشو به دست بیاره و فقط امیر کنار من هست. امیر اگر سلام علیکی داری انجام بده که بریم سراغ بحث این هفتم.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده عزیزمون و اینکه امیدوارم تو این روزه گرم حالشون خوب باشه و انشاءالله هم از هفته بعد مرشاد داشته باشی.
خب از اینجا شروع بکنیم که ما وقتی هنوز پنجره باز نشده بود دو تا خریدمون رو نهایی کرده بودیم، هم رودیگر به صورت آزاد نهایی شده بود که قراره به رئال بیاد و هم با موناکو سر شوامنی به توافق رسیدیم که هر دوشون به طور پیش فصل ما اضافه شده. اما حداقل من به عنوان یه فرد و به عنوان یه طرفدار، نظر شخصی اینطور بود که باشگاه داره زمان میخره برای خودش، دوتا انتقال زودتر نهایی کرده که تو تابستون وقت داشته باشه برای بررسی کردن گزینه‌های مختلف تو پستایی که نیاز داره و سر فرصت و با اطمینان بره سراغ گزینه‌هاش، مذاکره بکنه و بازیکن‌ها رو جذب بکنه. اما خب اون گزینه‌هایی که ما فکر می‌کردیم باشگاه بره سراغشون و اون چیزی که فکر می‌کردیم غلط بود و باشگاه خیلی تعلل کرده و الان هم یه بخش زیادی از طرفدارا ناراضین، چه از بابت بازیکنایی که باید خارج بشن و هنوز خارج نشدن از اسکواد تیم و از تیم جدا نشدن، چه از بابت بازیکنایی که جذب نشدن. به طور مثال گنبری با بایرن تمدید کرد، ماهرز با سیتی تمدید کرد و خب یه مقدار این ابهامات پیش اومده. امیر میخواستم نظر تو چیه؟ به نظر تو این تعلل باشگاه بوده یا نه، باشگاه داره سیاست درستی پیش میره، یا یه نظری مابین این دو گروه داری؟
ببین خب شروع خوبی رئال تو پنجره داشت بعد از اون شکست امباپه و داستانی که خیلی بی رسوایی بود واقعا، حالا بهش میرسیم در ادامه بحث. خب بلافاصله برای اینکه اول اینکه خیلی شانس آورد شخص فلورنتینو پرز که رئال قهرمان اروپا شد، این قهرمانی اروپا خود به خود اصلا داستان امباپه رو از ذهن هوادارا پاک کرد. به هر حال مشخصا هم اینطور اتفاقی میافتاد، وقتی تیمی قهرمان اروپا میشه طرفداراش به جای اینکه مثلا میان هم قصه یه بازیکن رو بخورن جشن میگیرن و کیف میکنن با اون قهرمانی. ما هم خودمون همین کارو کردیم، مثلا هم صحبت نکردیم راجع به امباپه. خب بلافاصله هم بعد از اون رفت سراغ شوامنی، گزینه‌ای که قبل از مثلا بحث کنسل شدن امباپه روش دست گذاشته بود رئال و اونجا صحبت از این بود که مثلا اگه هالند بیاد دیگه سراغ شوامنی رئال نمیره، هالند و امباپه رو با هم میاره که زی خیال باطل. اگه مثلا فقط امباپه بیاد شوامنی هم جذب میکنه رئال. خب هیچ کدوم از اون دو نفر که نیومدن ولی شوامنی رو جذب کردن. رودیگر هم گفت اصلا فری ایجنت بود، ولی شروع خوبی بود تو بازار. یعنی شوامنی بازیکنی بود که مشتری داشت، رقیب داشت رئال برای جذبش و بازیکن بسیار خوبیه، راجبش تو اپیزود قبلی حرف زدیم. و این دوتا خرید رودیگر و شوامنی قشنگ ضعف اسکوادی رئال رو تا حدی پوشش میدادن، چون ما فصل قبل گفتیم 3 تا مدافع داشتیم که الان 4 تا مدافع داریم و رقابت ایجاد میشه بینشون. تو حالا میشه یه سال دیگه هم با کارواخال و رازکز و اوجیو زولا سپری کرد که مثلا ریس جیمز شرایطش مهیا بشه برای رئال بتونه براش اقدام کنه. و تو سمت چپ هم که مندی رو دارن، بازیکن بسیار خوبیه. حالا آلابا هم قرار سمت چپ بازی کنه، دو تا بازیکن خوب تو سمت چپ، میگل گوتیرز جوان تو خط هافک اونم که دیگه اصلا بهترین خط هافک اروپا رو رئال داره و عمیق ترینشون رو، یعنی سه تا بازیکن با تجربه و با کیفیت و سه تا بازیکن جوان و با کیفیت که اصلا دو تاشون قهرمانی چمپیونز لیگ دارن در همین سن کم. و شوامنی هم به عنوان بازیکن هافک فیکس تیم ملی فرانسه بهشون اضافه شده، اونجا هم اسکواد ما مشکلی نداره. ولی تو خط حمله خب وقتی که امباپه قرار بود بیاد داستان فرق میکرد و میدونستیم که این هزینه انتقال این انتقال انقدر هزینهش بالاست که دیگه مثلا امکان نداره سراغ وینگر دیگه ای بره رئال. ولی وقتی که امباپه دیگه نیومده انتظار اینو داشتیم که آقا یه وینگر راستی که موزل رئال سالهاست، موزل رئال از وقتی که بیل دیگه از اون فرم خودش فاصله گرفت، رئال تو پست وینگر راست مشکل داشت تا همین امروز. باشگاه به رودریگو اعتماد کرده تو این زمینه و با رودریگو و آسنسیو ظاهرن قرار فصل قد ادامه بده، ولی هنوز آسنسیو مشخص نیست که بره یا بمونه. این داستان هم حالا مفصل رفتن آسنسیو، ولی خب ظاهرن قرار بمونه چون دیگه اخبارش هم تقریبا خیلی خیلی کم شده خروجش. خب یعنی ما تو خط حمله بدون تغییر میمونیم نسبت به فصل گذشته. خب این خوب نیست. درسته ما فصل قبل زیاد گل زدیم، ولی بازیکن باید به این ترکیب اضافه بشه و اون رخوت رو از بین ببره، مخصوصا تو پست وینگر راست. الان دو تا وینگر راست برزیلی خیلی خوب تو بازار بوده، یکی آنتونیو بازیکن آژاکسه که به احتمال زیاد میره منچستر، یکی هم رافینیا بود که رفت بارسلونا. خب رئال میتونست برای اینها اقدام کنه. متاسفانه نمیدونم چهارمین فصله که دوباره رئال مثلا میاد به ادن هازارد برای پست وینگر چپ اعتماد میکنه. آقا هازارد رو بیخیال شین، واقعا هازارد رو باید رئال بیخیال میشد، یه وینگر راست جذب میکرد، آسنسیو هم سمت راست حالا نگه میداشت، رودریگو رو میآورد بکاپ وینیسیوس میکرد. دیدیم که پارسال تو اون بازی های آخر فصل رودریگو چقدر خوب فوتبال بازی میکرد تو سمت چپ، ولی تو پست وینگر راست این بازیکن محدود میشه و دیگه بالاترین سطحی که فعلا تونسته نشون بده همینی که داریم میبینیم، مگه اینکه حالا مثل اون اتفاقی برای وینیسیوس افتاد برای رودریگو هم بیفته. ولی خب سختشون این بازیکن با پای راستش پای تخصصیشه و بازیکنی که وینگر چپ میدونی باید پا چپ باشه که داخل بزنه، بتونه شوت بزنه به سمت دروازه، سانتر کنه به سمت دروازه به درستی. ولی خب محدودیت داریم تو خط حمله و ما نیاز داشتیم که خرید داشته باشیم، متاسفانه باشه ظاهرن خرید رو انجام نمیده و ما مشکل برمیخوریم تو ادامه فصل.
خب امیر جا خوبی بحث متوقف شد. من میخوام راجع به سه نفر صحبت بکنیم. حالا راجع به رودریگو صحبت کردی، از رودریگو شروع بکنی. خب یکی از بچه ها تو توییتر، حالا آیدیش هم یک نوع کاذبه، واقعا هم خوب مینویسه، در مورد وینگرها نوشته و حالا خودش طرفدار آرسنال و میلانه و وینگرها رو حالا رتبه بندی کرده که چه نوع وینگرهایی به درد تیم ها میخورن و اصلا خصوصیت وینگرها رو گفته و گفته آقا ما وقتی داریم راجع به وینگرها صحبت میکنیم لزوما در مورد بازیکن صحبت نمیکنیم که مثل آرین روبن بزنه در عرض و شوت بزنه و گل بشه، نه، ما وقتی راجع به وینگر صحبت میکنیم یعنی طرف باید در اون ساید زمین مؤثر باشه، یعنی وقتی بازیکن لب خط هم هست بتونه یک در مقابل یک برداره، بتونه سانت بکشه، بتونه با فول بک جابجا بشه و مثلا این سری حرکات ترکیبی انجام بدن، یا نه حتی مثلا پشت فول بک حریف جایگیری بکنه، گزینه پاس بشه، یا تو مواقع ضد حمله بیاد عقب کمک بکنه و این عرض زمین رو پوشش بده. و خب نمونه هایی که اسم آورده یکیش همون رافینیا بود که خودت گفتی، گنابری بود، دمبله، موسا دیابی، لورکوزن، کاراسکو اتلتیکو، یا دانجوما، نوالانگ و این شکل بازیکن ها. اما خب آسنسیو خیلی وینگر محدودیه و من میخوام به این اشاره بکنم که بازیکنی هست که بتونه مثلا وقتی توپ رو داره یه تأثیری بذاره، ولی خب ما تیمی هستیم که معمولا مثل بارسلونا با مالکیت خیلی بالا بازی نمی‌کنیم، ولی از طرفی هم تیم مثلا بست و آندرداگی هم نیستیم که بیشتر بازیمون بدون توپ باشه، تیم متعادلیم در تمام دوران‌ها، یعنی حتی زمان مورینیو هم که با یک مربی دفاعی تلقی میشه تو عصر حاضر فوتبال اروپا، باز ما تیم هجومی بودیم و تعداد گلای زیادی میزدیم. اما آسنسیو وقتی توپ نداره واقعا بلا استفاده است، و وقتی هم توپ رو داره بیشتر تأثیرش رو شوتهایی که میزنه، و شوتهاش هم نرخ تبدیلش اونقدر بالا نیست، معمولیه. در نتیجه نگه داشتنش تو شرط فعلی کمکی به ما نمیکنه و یک سال هم قراردادش مونده، و همونطوری هم که در جریانید ایجنتش رو عوض کرده و جورج مندس شده ایجنتش، و طبیعتا مندس ترجیح میده آسنسیو یه فصل بمونه رئال، حالا بهش تایم هم میرسه چند جا خودش رو نشون بده و قراردادش رو تمام بکنه، یه کمیسیون خوبی از بابت بازیکن آزاد منتقل کردنش بگیره، و خود آسنسیو هم به وسط بیشتر سود میکنه. اما خب باشگاه باید بازیکن تحت فشار بذاره، یعنی گزینه جانشینش رو جذب بکنه به تیم بیاره، و یه جورایی خود بازیکن حساب کار دستش بده که تو این تیم جایی نره و بره، مثل اتفاقی که مثلا با ایسکو برای اوزیل افتاد. خب ایسکو وقتی جذب شد اوزیل همچنان بازیکن ما بود، و تو تور پیشفصل هم اوزیل هم با بازی کرد هم ایسکو بازی کرد، و وقتی دیگه گزینه گرت بیل جدی شد دیگه فهمید ترافیک تو خط هافبک و خط حمله اونقدر زیاده که حتی به عنوان وینگر هم نمیتونه بازی بکنه. در نتیجه اوزیل رفت، و هرچند که من ایسکو رو اونقدر دوست دارم که با اوزیل ترجیحش بدم، ولی باشگاه در نهایت سود کرد چون گزینه جانشینش رو عقب گرفته بود. اما الان برای آسنسیو این اتفاق نیفتاده، و آسنسیو با یه فراغ بالی میتونه تیمش رو انتخاب بکنه، و حتی اصلا میتونه نره و بگه من سال بعد میرم که بازیکن آزادم و پول بیشتری کسب بکنه. در نتیجه به نظر من سیاست باشگاه در خصوص آسنسیو اشتباهه، و همین نظر در مورد سبایوس هم داره. ما الان ترافیک خط هافبک داریم، 6 تا هافبک خوب داریم، و حتی اگه مثلا هافبک هفتم هم بخوایم میتونیم بلانکو رو از کاسیا رجیستر بکنیم تیم اصلی. اما سبایوس یه فصل قراردادش مونده و باشگاه مبلغ 15 میلیون یورو میخواد برای فروشش. خب دستمزد سبایوس هم در نظر بگیریم، خب باشگاهی نداره اونقدر پول که سبایوس رو جذب بکنه، و سبایوس هم بازیکنی نیست که مثلا منچستر سیتی بیاد دنبالش. در نهایت باز تیمای لالیگایی میان که اونقدر پول ندارن. در نتیجه باشگاه باید یکم کوتاه بیاد به نظر من، هم سر تگی که به آسنسیو زدن هم سر تگی که به سبایوس زدن، به نظر من داره یه مقدار زیاده روی میکنه. به نظرم اشکال نداره اینجا ارزون بفروشه بازیکن رو، مثلا آسنسیو با 25 میلیون یورو رقم معقولیه چون سال آخر قراردادشه، سبایوس با 10 میلیون یورو رقم معقولیه چون سال آخر قراردادشه، و ما فقط 80 میلیون یورو خرج کردیم این تابستون و تو دفاترمون ثبت شده. یعنی مثلا اگه آسنسیو و سبایوس با هم برن 35 میلیون یوروش جبران میشه، یعنی باشگاه اونقدر تو مزیقه نیست به نظر من، مخصوصا که تو این سال هم خرید آنچنانی نداشتیم و بیشتر فروش داشتیم. و به نظرم بریم سراغ بحث بعدی که رودریگو باشه. رودریگو اون خصوصیاتی که وینگرها دارن رو ندارن، وینگرها دارن رو نداره، و خیلی بازیکن چطور بگم مستقیمیه، یعنی وقتی تو حمله هستی کار خودشو میکنه، و اونقدی بازیکن نیست که تو جریان بازی بخواد تأثیری بذاره، بازیکنی که رو نتیجه بازی تأثیر میذاره، بازیکن لحظه است. و فکر میکنم رو این که بهترین خصوصیت رودریگو دقت شوتاش و تموم کنندگیش با هست، همه طرفدارا اتفاق نظر داشته باشن، چون تو فصلی که وینیسیوس از راه نیفتاده بود همه میگفتن رودریگو فیکس بشه چون بیشتر گل میزنه. در نتیجه من فکر می‌کنم رودریگو اصلا اینساید فوروارد یا اصلا یه مهاجمه در اصل، وینگر نیست، و همونطوری که مثلا وینیسیوس داره با بنزما بازی میکنه رودریگو هم میتونه با بنزما بازی بکنه، ولی خب وقتی سمت راست بازی میکنه بازیکن مفیدیه ها در خدمت تیمه، ولی خروجی نداره دیگه، صادقانه بگیم گل و پاس گل آنچنانی نداره. نهایتش این که بیاد تو محوطه جایگیری بکنه مثل بازی منچستر سیتی، بیاد دوتا گل بزنه، کار خیلی بزرگه به آدم توی بازی جلو منچستر سیتی دبل بکنه، ولی خودمونی، گلایی که رودریگو به منچستر سیتی زد گلای خارق‌العاده و سوپرگلی نبود، از باهوشی خودش بود که تونست جایگیری خوبی تو محوطه داشته باشه و گل بزنه. در نتیجه من فکر میکنم یه مقدار باید باشگاه دیدش به بازیکنهایی که داره درست‌تر باشه. ما بازیکنهای بدی نداریم ولی بازیکنهای خارق‌العاده‌ای هم نداریم که بخوایم بهشون اونقدر تایم بدیم. گنبری میتونست خیلی برای ما مفید باشه، محرز میتونست با یه قرارداد میان مدت خیلی برای ما مفید باشه، ولی خب تعلل کردن. و به نظرم پرونده این بحث رو ببنیم اگه نکته خاصی نداری، بعدش بریم سراغ بحث بعدی که به نظرم بیشتر راجع به صحبت بکنیم.
من فقط اینو میخوام بگم که خب با توجه به این حالا تو اون بازی های فصل قبل چمپیونز لیگ والورده وینگر راست رئال بود و حالا با اضافه شدن شوامنی یکم حالا دست کارلوتو هم باز میشه، چون من شنیدم که حالا مثلا کارلو توی تمرینات هم که به سبایوس خیلی اهمیت میده این فصل و حالا صحبت کرده که اگر حتی نفروشینش هم من بهش بازی میدم و به دردم میخوره، من حس میکنم که شاید رو والورده برای وینگر راست فیکس رئال حساب باز کردم که این گزینه جذابیه به نظر من. ولی به هر حال والورده یه هافبکه و ممکنه اصلا سطح فنیش دچار مشکل بشه اگه وینگر راست کاملا بازی بکنه. به هر حال میگم این باید ببینیم فصل شروع میشه چه اتفاق میفته، ولی یه پلنی که جواب داده خصوصا مربی مثل کارلو آنجلوتی ازش دست نمیکشه و بره سراغ موضوع دیگه. اما به هر حال اتفاقی که ممکنه بیفته راجب والورده، ولی راجب حالا بازیکنهای دیگهی که ممکنه برای وینگر راست بازی کنه، حالا صحبت واسکز هم شنیدم چون آدریو زورا قراره که بمونه و واسکز بیاد وینگر راست بشن با رودریگو اگه آسنسیو بره، این دیگه خیلی بده واقعا، چون واسکز یه بازیکنیه که یک فوتبالیست فانتزی که یه وینگر باید باشه مثل وینیسیوس نیست. واسکز یه بازیکن در خدمت تیمه، با دوندگی بالا کارشو میکنه، اون کاری که بهش محول شده، ولی چیزی بیشتر ارائه نمیده به ترکیب اون و سال هاست هم داره تو رئال بازی میکنه که همه میشناسن سطح فنی واسکز رو. و تو وینگر راست هم کلا فصل قبل یه بازی بازی که اونم جوری اینتر بازی رفت بود اگه خاطرتون باشه، خیلی بد بود، چون مدام فصل قبلش دفاع راست بازی کرده بود، همین فصل هم دفاع راست بوده دیگه، نباید پستش رو تغییر داد. من میگم اگه والورده وینگر راست تیم باشه و با رودریگو اونجا رو به نوعی دست بگیرن، این اتفاق خوبیه، ولی باید ببینیم که اصلا والورده خودش تا چه حد با این تغییر پست کنار میاد، چون فصل قبل دیگه مرحله پایانی سیل بود و بازی‌های حساسی که بازیکن اونجا بازی میکرد، ولی اینکه بخواد یه فصل کامل اونجا بازی کنه داستانی که باید ببینیم که خودش چقدر با این موضوع کنار میره. به نظر من نباید والورده هم فراموش کنیم. و راجب آسنسیو هم اینو میخوام بگم که آسنسیو واقعا در حال حاضر اصلا تو اون پستی چی به تیم رئال نمیتونه اضافه کنه. آسنسیو اصلا پستش اونجا نیست، بازیکن اونجا نیست، ولی خب خودش هم مخالفتی نداره چون میدونه جای دیگه بهش بازی نمیرسه تو پست‌های دیگه و کیفیتش هم متاسفانه چندان بالا نیست و فصل قبل هم واقعا اذیت کرد.
خب بریم سراغ دو تا بازیکن دیگه که فکر کنم بیشتر طرفدارا از این بابت الان عصبانیان، چون اینا واقعا الان به تیم چیزی اضافه نمیکنن و مفید به فایده هم نیست حضورشون. یکی ماریانوه که واقعا من موندم دیگه چی میخواد، سیل هم برده با این تیم دو بار و لالیگا هم برده، نمیدونم جامی نبوده که فکر کنم، چرا فقط کوپا دل ری با رئال نبرده و چرا نمیره من نمیدونم. و باشگاه هم با یه رقم کمی میتونه بفرستتش بره، یعنی من فکر نمیکنم مثلا مهاجم 5 میلیون یورویی با سطح ماریانو تیمی بتونه پیدا بکنه. باشگاه به نظرم باید یه مقدار آینده رو نگاه بکنه. دستمزد ماریانو دستمزد کمی نیست و چطور بگم، وقتی ماریانو قرارداد داره و شما مجبوری اون دستمزد رو بالاخره هر جوری که هست بهش بدی، تا موقع قراردادش به تعداد اون سالا باید دستمزدشو بدی و اون هزینه‌ای که باشگاه باید پرداخت بکنه و مثل هزینه انتقال نیست که بعدم اگه پرداخت نشد بتونن با باشگاه دوباره مذاکره بکنن یه بخشی از طلب رو ببخشه. این خود بازیکنه که مثلا بعد از طلبش بگذاره و بازیکن هم معمولا این کار نمیکنه. در نتیجه من فکر کنم با توجه به حقوقی که ماریانو میگیره بود مفید به فایده نبودنش، خب بفرستیمش بره. حالا 5 میلیون یورو درسته رقمی نیست و شاید به مدیریت رئال هم خورده بگیرن که چرا بازیکنشو ارزون میفروشه، ولی خب با بازیکن داریم تا بازیکن دیگه. واقعا مثلا برای ماریانو بتونی 15 میلیون یورو بگیری آره خیلی هنر کرده، ولی وقتی کسی پیشنهادی براش نداده خب همون 5 میلیون یورو رو بگیریم بفرستینش بره. یا مثلا در مورد خصوص وایخو اگر تیمی علاقه منده باش را بیاین مذاکره بکنین بره، چون ما الان دیگه هم رودیگر رو داریم، هم اده رو داریم، هم ناچو رو داریم. حالا آلابا رو زیاد به عنوان مدافع وسط قبول ندارم، ولی باز آلابا هم یه گزینه است و حتی میتونیم برای مدافع چهارم یا پنجم روی رافا مارین از کاستیا حساب باز بکنیم و حالا شاید از اون یه بازیکن در اومد، ولی از وایخو مشخصه که مدافع در سطح رئال مادرید در نمیاد. پس در نتیجه بهتر زمان رو نکشیم و وقت اون رو تلف نکنیم و بفرستیمش بره. و مثلا اگه از ماریانو و وایخو رو هم دیگه 8 میلیون یورو هم رئال در بیاره اتفاق بدی نمیفته. و حالا درسته خیلی ها ممکنه مسخره بکن که رئال بازیکناشو ارزون میفروشه، ولی خب رئال داره مازاداشو میفروشه، بازیکناشو نمیفروشه. اگر مثلا وینیسیوس رو 40 میلیون بفروشه بهش گیر میدن، نه مثلا وایخو رو 4 میلیون بفروشه. و به نظرم اینجا هم باشگاه داره اشتباه میکنه، یعنی بهتره خیلی راک و راست و مستقیم به بازیکن اعلام بکنن که ما نمیخوایمت و به ایجنتش اعلام بکنن برش تیم پیدا بکنه، و اگر این پروسه طولانی بشه بگم ما خود بازیکن رو آفر میکنیم از طرف باشگاه، چون باشگاه میتونه این کارو بکنه.
خب سینا ببین اصلا موضوع این دو تا بازیکن حالا با آسنسیو اینا یکم متفاوته، اینا خودشون نمیرن. یعنی تو چند سال الان ماریانو رو رئال میخواد بفروشه؟ ببین از اون فصل اولی که هازارد اومد رئال اصلا شماره اینو تغییر دادن، زیدان اینو کلا سکونشینش کرد و فصل بعدش هم همینطور، همین فصل قبلم هم کارلو بهش بازی نمیداد. این سالها سور رئال داره نفس میکشه و بارها هم پیشنهاد براش اومده، همون آخر پنجره نقل انتقالاتی فصل قبل که رئال مثلا کاماوینگا رو جذب کرد برای فکر کنم روی وایکانو بود، برای ماریانو پیشنهاد فرستاد بود و این بازیکن نرفت، ترجیح داد تو رئال بمونه. خب طبیعی هم هست، ببین اصلا اون شهرک ورزشی رئال مادرید، امکاناتی که رئال داره و حقوقی که دارن توش میگیرن، زندگی که تو شهر مادرید دارن، قطعا اینا رو وسوسه میکنه که آقا ما یه سال دیگه هم بمونیم تو رئال. خب نمیرن، یعنی الان من مطمئنم که باشگاه با 1 میلیون یورو هم ماریانو رو میفروشه، ولی راجب این بازیکنها، راجب بازیکنه دیگه حرفتو قبول دارم که رئال داره تعلل میکنه تیم مدیریتی، ولی اینجا دیگه واقعا این بازیکنه نمیره خودش و نمیدونم دنبال چی میگرده و واقعا هم هر سال داره اون سطح فنیش افت پیدا میکنه. یه سال حالا مثلا اومد تو الکلاسیکو گل زدی، گل خیلی باحالی بود، یا همون سالی که اومد شماره 7 رو پوشید بازی بدی از خودش نشون نمیداد، یه انگیزه ای داشت، یه کارایی داشت، ولی سال به سال کنتر، سنگینتر، بازی ضعیفتر، فقط رو اعصاب هوادار میره وقتی تو زمین بازی داره بازی میکنه و یه فضا رو اونجا پر کرده. یه دو سه فصل هم باعث شد که مثلا رئال اصلا به مشکل بخوره تو اون پست. وایخو هم خب بازیکنیه که فصل قبل تا فکر کنم هفته 35 بود که اومد مثلا بهش بازی داد، جلو مثلا 34 جلو اسپانیول بود، کارلو هیچ بازی بهش نداده بود، اینم هیچ حرفی نمیزد، اصلا براش مهم نبود. دو سه تا بازی تو اون بازی تشریفاتی لالیگا آخر فصل انجام داد و براش اصلا اهمیت خاصی نداشت موضوع، و الان هم همین جوره. یعنی اگه 1 دقیقه هم بازی نکنه هیچ ایرادی فکر کنم در زندگیش وارد نشه و کارش ادامه میده. این دو تا بازیکن دیگه هیچ جوره فکر نکنم باشگاه بتونه ردشون کنه، چون که خودشون میخوان بمونن و پیشنهادها رو به یه نحوی رد میکنن، یعنی یه بهونه میارن و رد میکنم، اگر ماریانو پیشنهاد خوب اندازه خودش زیاد داره. من احساسم اینه که باشگاه کاری به این دوتا نمیتونه بکنه، ولی کاش، حالا وایخو که اصلا هیچی اونجا هست واسه خودش، ولی کاش یه کاری کنن که ماریانو مثلا قراردادش کاش میشد فسخ کردیم. اینقدر که این بازیکن اونجا حضورش آسیب زننده است، هیچ بازیکن دیگه رو تو راه این شکلی نیست.
باز در مورد ماریانو میتونم اینطور قبول بکنم که پیشنهادهایی که داشته از یه لحاظهایی به ماریانو نمیخورده. خب ماریانو یه بازیکنی که کم اهل تفریح و خوشگذرانی نیست و خب مادرید هم شهریه که توش میشه از این کارا زیاد کرد و به قول یکی از دوستان از برنامه کنهای خوب مادرید هم هست ماریانو. ولی مثلا پیشنهاد وایکانو داشته، خب دو وایکانو نمیتونه همچین کاری بکنه و مثلا بهترین پیشنهادی که ماریانو داشته لحاظ شهر و محل زندگی که با خلقیاتش جور در بیاد بنفیکا بوده که اونم قرضی بوده و خب پیشنهادشون هم به این شکل بوده که حقوقش حقوق نصف رئال بوده، خب ماریانو نمیرفته. در نتیجه به نظرم باید دعا بکنیم پیشنهاد خوب و یه شهر خوب برای ماریانو بیاد که بتونه اون تفریحاتش اونجا هم داشته باشه و یعنی فکر نمی‌کنم راهی وجود داشته باشه. در مورد وایخو هم داخل دستمزدش اونقدی بالا نیست تو رئال، یعنی نمیدونم مثلا این دستمزدی که وایخو تو رئال میگیره خب شاید مثلا یه تیم دیگه هم بتونه بهش بده، ولی خب نمیدونم، شاید بخواد هم امکانات ورزشی که شهرک ورزشی باشگاه داره و بازی کردن که این بازیکن هست، ولی در کل فکر میکنم میتونه این بازیکن ها رو هم یه زیر یه فشاری قرار بده باشگاه، یعنی حداقلش اینه که این بازیکن ها رو شخصا از طرف خود باشگاه آفرشون بدن به تیمای دیگه و حالا ببینیم این کار رو میکنن یا نه، چون وقتی باشگاه با خود بازیکن به بنبست میخورن سر خروجش، خود باشگاه مجبور میشه این تصمیم بگیره. اما گزینه های بعدی گوتیرز و لاتاسا هستن، بازیکن آکادمی که خب در مورد سقفشون خیلی صحبت میشه و میگن باید به تیم اصلی اضافه بشن. اما ببینید اصلا سطح لیگی که تیم کاسیا توش بازی میکنه با لالیگا خیلی فرق میکنه، مثلا بحث چمپیونز لیگ ندارم و این مدل بازیکن ها شاید اونجا بازیکن های بسیار خوبی به چشم بیان، ولی تو لالیگا کیفیتشون معمولیه. به نظر من اینا باید حداقل دو فصل قرضی بازی بکنن تو تیمای لالیگایی به صورت فیکس، نه که مثلا 40% دقایق بازی بکنن، نه 70% بیشتر دقایق بازی بکنن و جا بیفتن تو اون لیگ و با فضای لیگ اسپانیا آشنا بشن، بعد در موردشون قضاوت بشه که آیا در سطح تیم اصلی هستن یا نه، بهتر فروش برن و ازشون درآمدزایی بشه. و فکر میکنم گوتیرز خودش مشتاق این باشه که بیشتر بازی بکنه و این فصل هم خیلی بهش برخورده بود که دعوت نمیشد برای بازی تیم اصلی و خود آنجلوتی هم انگار روی گوتیرز یه تردیدایی داره روی بخش دفاعیش و به نظرم بهترین راه حل اینه که قرضی بره و اگر 1% هم احساس کنه تو سمت چپ تیم خلأ داره روی بازیکنی که با وایکانا و روش مالکیت مشترک دارین فرانک گارسیا توافق بکنن و خریداریش بکنن و اگر هم نیازی نداریم که با آلابا و مندی ادامه بدیم. و در مورد پالا لاتاسا هم به نظرم فوروارد بدی نیست، ولی خب هنوز تو سطح بزرگسالان به خوبی دیده نشده و باید بره بازی بکنه تا ما در موردش نظر بدیم و اینکه مثلا بگیم بکاپ بنزما لاتاسا باشه یه مقدار مضحکه. امیر نظر تو چیه؟
و این لاتاسا خب فیزیک بدنی مناسبی داره واسه یه مهاجم، یعنی مثلا مهاجم سرزن، قد و قامت خوبی داره. فصل پیش هم یه سری بازی ها دعوت می شد با تیم اصلی، یه بازی هم فقط جلو کادیز انجام داد آخر فصل که دیگه مثلا بازی تشریفاتی شده بود. راستش نمیتونم مثلا قضاوتش کنیم چی مثلا از توش در بیاریم چون بازی زیادی ازش ندیدیم، ولی خب بازیکن های جوون باید بازی کنن که بازیشون دیده بشه و موقعی اصلا مربی راجبشون اظهار نظر کنه، چون مثلا آقا ما هست دیگه. مثلا فصل پیش یه کنفرانس مطبوعاتی کارلو آنجلوتی داشت میگفت که وایخو از همه بازیکنان رئال تو تمرین بیشتر تلاش میکنه. مثلا مشخصا که نمیاد دروغ بگه یکی مثل کارلو آنجلوتی، ولی خب تو بازی اون کیفیت رو نداره. میگفت که این پرتلاش ترین بازیکن ما تو تمرینه، ولی خب مثلا داشت با زبون بی زبونی میگفت که خب مثلا این اصلا به درد نمیخوره، ولی تلاشش هم میکنه ولی به درد ما نمیخوره. خب بازیکن تو تمرین نمیشه راجبش نظر داد. الان هم شرط لاتاسا این شکلیه. حالا اگه کلیپ های یوتیوب باشگاه رو نگاه کرده باشید، حالا هر روز معمولا تو این تمرینات پیشفصل میذارن آخر شب یه خلاصه از تمریناتو، این خیلی خوب گل میزنه، قیچی بغل میزنه، هد میزنه، همه هم تشویقش میکنن مدام این لاتاسا رو، تو تمرینات هم هست، ولی تا بازی نکنه اونم به نظر من توی طول پیشفصل فرصت خوبیه که حالا بازی دوستانی رو هم یه مقدار کمه، سه تا بازی یه مقدار کمه و یکیشون هم با بارسلوناست که فکر نکنم اصلا کارلو بیاد به این بازیکن‌ها بازی بده، ولی حالا تو این تور پیشفصل یه فرصتیه که یکی دو تا از این بازیکن‌ها رو آزمایش کنه. ولی خب میگل گوتیرس که اصلا با تیم اصلی تمرین نمی‌کنه این روزا، یعنی با تیم اصلی تو پیشفصل نیست، با کاستیاس فکر کنم هیچ جوره اعتقادی بهش نداره. کارلو فصل قبل هم چند تا بازی بهش بازی داد اون ابتدای فصل، ولی راضی کننده نبود براش. به نظر ما که خوب بود ولی واسه مربی راضی کننده نبود. خود زیدان هم زیاد به گوتیرس علاقه نشون نمیداد. نمیدونم شاید حالا تو تمرینات مشکلی داره، شاید بازیش ایرادهایی داره که به چشم ما نمیاد، ولی خب جفتشون به نظر من بازیکن باید بازی کنن و همون به نظر سینا کاملا درسته باید قرضی برن. ولی متاسفانه این روزا رئال خیلی بد بازی با اون قرض میده، بازیکنایی که رئال قرض میده اصلا تو تیمشون بازی نمیکنن، همشون این شکلی ان شرایطشون و یکم تو قرض دادن رئال ضعیف شده این سالها. مثلا ما این مدت کارواخال رو داشتیم که یه فصل رفت با لورکوزن انقدر خوب بود اوردنش و فیکس تیمش کرده، اونم بازیکن جوانم بود، ولی در حال حاضر این شکلی نیست و بازیکن‌ها به تیمای قرض داده میشن که مدام رو نیمکتن و اون وضعیتی که تو رئال داشتن و مثلا تو تیم پایین‌تری دارن اصلا از لحاظ روحی به هم می‌ریزن، فوتبالشون کلا دچار مشکل میشه. نمونه‌اش هم کوبو که اصلا کلا داره جدا میشه از رئال مادرید. تو قرض دادن باید یکم رئال بیشتر دقت کنه که آقا این بازیکنه بره توی تیمی که یه مقدار بیشتر بازی کنه که اون کیفیت رو تو ببینی از این بازیکن، نه اینکه قرضش بدیم مثلا به یک تیمی که سه تا بازیکن تو اون پست داره اینم بره اونجا و در نهایت هم هیچ آیدی خاصی برای باشگاه نداشته باشه.
خب بریم سراغ مایورال، بازیکنی که برگشت. تو خطافه بد نبود ولی تو روم زیر نظر مورینیو جواب نداد، ولی فصل قبلترش زیر نظر فونسکا بازیکن نسبتا خوبی بود و نمیدونم این اینقدر قرض داده شده واقعا حرف زدن در موردش سخته، چون دوران قرضیش هم یکی در میون خوب بوده، یعنی حتی نمیتونی یه مسیر پیوسته و مشخصی پیدا بکنی که مایورال چه بازی کنیه. در نتیجه از بین مهاجمایی که ما داشتیم، چون یوویچ هم میخوام حساب بکنم، یعنی ماریانو، یوویچ، لاتاسا و مایورال، به نظر مایورال از همشون بهتره، ولی خب از قدیم گفتن تو حوزی که ماهی نباشه قورباغه هفتتیرکش میشه و خب همینه دیگه. الان ما داریم تو بین بازیکنایی که هیچ کدوم مطمئن نیستن نظر میدیم که مایورال تو بین اینا بهتره، اما در نهایت به نظر من راضی کننده نیست. یعنی ما فصل بعد یه فصل پرفشاری رو داریم، یعنی فراموش نکنیم ما قهرمان چمپیونز لیگ شدیم، یعنی باید جام باشگاه جهان بازی بکنیم، قهرمان لالیگا شدیم، سوپرکاپ عربستان هست و اینا فراموش نکنید که دو ماه بین فصل وقفه میفته، بازیکن‌ها میرن جام جهانی و خب بازیکن‌های ما بازیکنایی هستند که تو تیم‌های شاخص بازی میکنن، در نتیجه خسته برمیگردن و یعنی فصل پرفشاریه و از طرفی هم پایانش بازتر نیست، یعنی طولانی تر نیست، دوباره فصل جدید قرار شروع بشه و تو تابستون دوباره لیگا شروع میشه، یعنی از اون طرف طولانی تر نمیشه فصل. خلاصش این که بنزما 34 سالشه و بقیه داستان دیگه، یعنی مایورال بکاپ ماست و باید بازی‌ها رو بازی بکنه به صورت فیکس. و اوکی بنزما ال کلاسیکا رو بازی کنه، جلو اتلتیکو بازی کنه، جلو ویارال بازی بکنه، جلو سویا بازی بکنه، ولی از تیم دهم به پایین هم بعضی بازی رو باید مایورال بازی بکنه و خب خطر امتیاز دادن جلو این تیم ها معمولا بیشتره بر رئال مادرید و نمیدونم باشگاه به نظر من تو این مورد هم تعلل کرده، یعنی قبل از اینکه اصلا مایورال برگرده بعد براش مشتری پیدا میکردن، یعنی حداقل یه تیم رو به صورت قرضی دوباره میفرستنش بره، چون که پادشاه بازیکن قرضی ماست همیشه دارن قرضش میدن به جای بر نمیخورد. و مثلا برای مهاجم آینده دار که مثلا تگ قیمتی گرونی هم نخورده مثل یوویچ نشه آیندهش اقدام میکردن، چون به نظر من کسی که میاد رئال مادرید اولا باید انگیزه داشته باشه، پس تنش باید جوون باشه و تو تمنه بنزما رو ببینه یه چیزا یاد بگیره. بالاخره اگر بنزما بره و ما تازه اون موقع بخوایم یه مهاجم بیاریم و روش سرمایه گذاری بکنیم، خب اون بازیکنه میگه مگه بنزما چی کار میکرده که من نمیکنم، و خب بنزمایی رو نمیبینه که ازش یاد بگیره. در نتیجه به نظرم اگه مهاجم جوونی بود که اون سطح فنیه رو داشت، تاییدیه داشت از چند تا تیم مختلف، مثلا مثل شوامنی، ما شوامنی رو مثلا تا پارسال رصد نمی کردیم که، ولی تا دیدیم یوونتوس، لیورپول، تیمای مختلف دنبالشن فهمیدیم بازیکن یه تاییدیه‌ای داره از تیمای تاپ و رفتیم سراغش. اگر یه همچین مهاجمی تو بازار بود مثل کریم آدمی که دورتموند گرفتش، مثل بنجامین سسکو بازیکن سالزبورگ که احتمالا اینم میره لایپزیگ و بعدا در آینده ازش بیشتر میشنویم، مثل بازیکنی که پاریس سن ژرمن دیروز انتقالش رو رسمی کرد، هاگو اتیکتیه که اسمش هم خیلی سخته، این مدل بازیکنه به درد ما میخوردن، ولی خب باشگاه تعلل کرد. به نظر من اینجا طرفدارا حق دارن گیر بدن، ولی در کل فکر میکنم تو بقیه موارد شاید مثلا باشگاه دستش بسته بوده، ولی تو این یه مورد نه.
حالا راجب مایوران من نکته بگم، فصل 2017-18 یعنی فصلی که فصل آخر زیدان بود، فصل آخر رونالدو بود، خب تابستون جالبی داشتن، کردن باز کنه جالبی جابجا میشدن، یکیش موراتا بود که با قیمت خیلی خوبی موراتا رو به چلسی فرو کرد، اینطور بگیم که پرز به چلسی خیلی قیمت بالای موراتا رو فروخت. خب موراتا واسه بکاپ گزینه مناسبی بود، یعنی بهترین مهاجم ذخیره رو تو چند سال اخیر بوده بعد از چیچاریتو، و مایورال اومد به تیم اصلی و بازیکن ذخیره بنزما شد و خیلی خوب بازی میکرد، یعنی هر بازی که بازی میکرد تو چمپیونز لیگ گل میزد، تو لالیگا گل میزد، همیشه بازی خوبی رو نشون میداد. ولی خب فصل بعدش پرز ماریانو رو رفت آورد به رئال، مشخص نبود اصلا داره چی کار میکنه، مایورال رو قرض داد به لوانته و اصلا کلا این بازیکن رو خراب کرد، در حالی که واقعا اگه اون فصلیاتتون باشه این بازیکن خیلی خوب داشت فوتبال بازی میکرد، واقعا دیگه روشنی داشت مایورال. به هر حال اما خب انقدر قرضش دادن، فقط هم به نظر من تو روم خیلی خوب بود اون فصلی که زیر نظر فونسکا داشتن، ولی با مورینیو آبش توی جوب نرفت، نیم فصل اومد خطافه، ولی در حال حاضر همونطور که سینا گفت از هر دوی ماریانو و یوویچ و حالا اون لاتاسا بهتر از اینا، یوویچ که رفت، ماریانو هم که گفتیم میمونه و از لاتاسا هم که بازیکن کاساس بازیکن بهتریه، ولی رئال باید فکری برای مهاجم نوک ذخیره میکرد. ببینید ما یه تجربه داشت رئال فصل 2014-15 زیر نظر همین کارل آنجلوتی، یه بازیکن رو قرضی از منچستر بود، خاویر هرناندز یا اون چیچاریتو، یه تنه یه بازیایی رو در می آورد برای رئال، یه مهاجم نوک ذخیره ایدئال خیلی خوب که یک سال قرضی اومد کارش رو برای رئال کرد، بدونش مشکلی هم جدا شد آخر فصل و رفت. خب اون تجربه که جواب داده چرا دوباره اونو تکرار نمی کنیم؟ مگه چه ایرادی داره رئال بره بازیکن قرضی بگیره؟ بارسلونا فصل قبل رفت این فصل آدامو ترارا رو آورد، آقا دید به دردشون نمیخوره و ردش کردن برگشت حالا وولورهمپتون و رفتن سراغ بازیکن دیگه. میشه واقعا رفت سراغ یک سری بازیکن‌ها و اونا رو قرضی آورد؟ چون فکر نکنم مهاجمی باشه که تو یک سری تیم‌ها طالب بازی کردن تو رئال نباشه، بیان مهاجم ذخیره بشن برای بنزما و هم بنزما کارایش بالاتر میره، کمتر مصدوم میشه و همون بازیکن یه سری بازی‌ها رو برای ما در میاره و دیگه نمیشه مثل اون جریان فصل قبل که ما مثلا کوپا دل ریو به همین خاطر از دست دادیم. فصلی بود که ما مثلا میتونستیم سگانه بگیریم، ولی خب به این خاطر که ما مهاجمی رو که ذخیره نداشتیم و به هیچ عنوان به یوویچ و ماریانو هم اعتماد نمی‌کرد، کارلو آنجلوتی اومد مثلا رودریگو رو مهاجم نوک کاذب بازی داد، اون بازی رو ما از دست دادیم. دو تا بازیکن باید میگرفت رئال تا پنجره موفقی رو ثبت می‌کرد. الان خوب بوده، یعنی عمل کرده کلی رئال خوب بوده، ولی دو تا بازیکن باید جذب می‌کرد که این کار رو تکمیل می‌کرد. یکی مهاجم نوک ذخیره بود، یکی وینگر. مثلا متاسفانه تا الان اتفاق نیفتاده و شمای کلی خط حمله ما دوچار ایراده. خب و تنها نقطه‌ای که ما توش خوبیم و کاملیم تو خط حمله وینگر چپه، اونم رو کاغذ، که حالا وینیسیوس فیکسه، هازارد ذخیره، اونم اگه هازارد مصدوم نشه و دوباره مشکلات فصول قبلش رو نداشته باشه و یه بازیایی رو بتونه بازی کنه.
خب بریم دیگه بحث و داغترش بکنیم، بریم سراغ فروش یوویچ که خیلی راجبش نظرات مختلف من شنیدم و تماشاً قابل احترام به نظر من، ولی بیایم یکم کلی‌تر راجع به یوویچ صحبت بکنیم. خب یوویچ بازیکنی بود که اومد رئال مادرید، من اصلا میخوام اومدنش شروع بکنم. ما هنوز به اواسط ژانویه نرسیده بودیم، ما با آینتراخت به توافق رسیده بودیم سر یوویچ. خیلی چیز عجیبیه که ما اینقدر مشتاق شدیم برای این بازیکن، در صورتی که نمیدونم بازی آینتراخت اون فصل کیا یادشونه، ولی اون تیم سه تا فوروارد داشت. یکی سباستین آلر بود که تو آژاکس فصل خوبی رو داشت، فصلی که گذشت، و الان رفت دورتموند، و ربیچ بود که بعدن رفت میلان و اونجا تأثیر مثبتی داشت رو اون تیم، و یوویچ. اما خب آماری که یوویچ ثبت کرد آمار خوبی بود، یعنی نمیخوام اینو کتمان بکنه، اما خب این آمار چجوری ثبت کرده بود؟ یعنی هالر واقعا یه مهاجمی بود که فضا سازی میکرد برای یوویچ و کم هم نمیذاشت، و یوویچ هم خب موقعیت های خوبی گیرش میومد. یا مثلا ترکیب یوویچ و ربیچ خیلی خوب بود تو بازیه که دو مهاجم بازی میکردن، و فکر میکنم یه مقدار یوویچ بازیکنی بود که تو اون سیستم خوب جا افتاده بود تا اینکه بخواد بازیکنی باشه که نقش اصلی باشه. اما خلاصه هرچی که بود، ما زود با آینتراخت به توافق رسیدیم، اونم با رقم 63 میلیون یورو. خیلی رقم بزرگیه، یعنی شما بخوای یه بازیکن رو 63 میلیون یورو پول بدی، اصلا فرضاً بگیریم میخواست با بنزما رقابت بکنه، نیمکت نشین هم نشه، ولی شما برای رقیب بنزما اومدی 63 میلیون یورو پول دادی، فارغ از اینکه اصلا در مورد سطح فنیش مطمئن باشی. و خب این اشتباهی بود که ما کردیم و سطح فنیش مطمئن نبودیم و این پول پرداخت کردیم و بازیکن اومد و دیدیم بازیکن 60 میلیون یورویی نیست، بازیکن 60 میلیون یورویی رحیم استرلینگه. یعنی دیگه مثلا همچین بازیکن رو مثلا میگم بازیکن 60 میلیون یورویی، و خب کیفیت رحیم استرلینگ کجا، کیفیت یوویچ کجا. و اتفاقی که افتاد دیدیم یوویچ پکیجش خیلی ناقصه و زیدان اومد نتونست ازش بازی بگیره، آنجلوتی اومد نتونست ازش بازی بگیره، یه دوره قرضی هم دوره برگشت آینتراخت، هوتر نتونست ازش بازی بگیره و نشد دیگه. یعنی بازیکن نتونست برگرده به روزای خوبش و باشگاه سکوتی نمیکرد از نگه داشتنش. و من میخوام الان به فروشش برسیم. میگن مفت فروختیمش، 50% مثلا حق انتقال آیندهش رو گرفتیم، اما خب یوویچ با مالیاتش حقوقش نزدیک به 9 میلیون یورو بود. خب شما حساب کن یوویچ تا 2024 با ما قرارداد داشت، یعنی دو فصل دیگه با ما قرارداد داشت، دو تا 9 میلیون یورو، 18 میلیون یورو ما باید به یوویچ پرداخت میکنیم بابت هیچ فایده‌ای که برای تیم نداره. ما مشکلی که با بیل داریم سر همین بود دیگه، بیل به درد تیم نمیخورد، ولی سالی 20 میلیون یورو فقط دستمزد خالصش بود، ناخالص 40 میلیون یورو. یعنی ما فصلی 40 میلیون یورو به بیل میدادیم بابت کاری که نمیکنه، یعنی فوتبال بازی نکردن. خب به همین هم اتفاق برای یوویچ میافتاد، فقط با این تفاوت که یوویچ مثل بیل مدام مصاحبه نمیکرد و حرف چرت نمیزد. در کل به نظر من باشگاه کار درسته کرد. یوویچ پیشنهاد خاصی نداشت. فیورنتینا این پیشنهاد داد که آقا ما اینو میبریمش رایگان، دو سال با ما بازی بکنه، اگر تا 2024 فروختیمش 50% حق انتقال مال شماست، یعنی بازیکن مالکیتش نصف نصف. در نتیجه به نظر من اگه یوویچ چیزی در بیاد که خب ما برد کردیم چون اون 18 میلیون یورو رو دیگه ندادیم بابت اون دو فصل، تازه یه چیزی هم گرفتیم بابت اینکه یوویچ رو یه تیم دیگه پرورش داده و ما فقط استفاده کردیم و پولش رو گرفتیم، اگر هم چیزی در نیاد دیگه تحت مالکیت ما نیست و اون 18 میلیون یورو سیو میشه. من خودم قطعا تو این پادکست شنیدین خیلی انتقاد کردم از سیاست های پرز، ولی سر این یه مورد به نظر من کار درست کرد، دندون خراب و باید کند و انداختش دور و این کار کردن.
ببین یوویچ یه بازیکنی بود که اصلا حضورش درد سر، ببین میگم بازیکن بد اخلاقی نبود، بازیکن بد اخلاق منظورم این نیست که مثلا اخ کنه به این اونا، منظورم این که از لحاظ اخلاقی مشکل نداشت، به قول تو مصاحبه نمی کرد و تیمو با حاشیه نمی برد، یه گوشه میشست واسه خودش، مثلا گلم تیم میزد خوشحالی میگرد، موجود عجیب و غریب و کلا بی احساسی بود و میشست یه گوشه واسه خودش فوتبالش هم بازی میکرد، وقتی بهش بازی میداد راه میرفت تو زمین و اینا، یکی دو تا بازی خوبم سر جمع تو این دوران راهش داشته، یعنی بازیکن پردردسری نبود مثل گرت بیل و ایجنتش و این داستان ها. ولی دردسری که برای رئال ایجاد کرده بود چی بود؟ اینکه رئال مونده بود که آقا یه فصل اگه خاطرتون باشه دو فصل پیش در واقع، یعنی روزه اولی که ما پادکست رو استارتش رو زده بودیم، خب مایورال از قرضی که رفته بود برگشته بود، نمیدونم کجا قرض داشت بازی من قبل اینکه بره رو، برگشته بود به رئال و با یوویچ رقابت کرد، با ماریانو یکی دو تا بازی هم هر دوتاشون تو بازی کردن، یعنی به جای بنزما وارد بازی شدن و ما اونجا همونجا حس میکردیم که مایورال واقعا خیلی بهتر از یوویچه، اینو میدونستیم، ولی خب بازیکنی که حقوق بالایی داره و رد کردنش سخته رو مطمئنا تو تیم نگه داشت پرز، کاری هم نمیتونست بکنه در حق بالانساف، ولی خب مایورال رد کرد داد به روم و حتی مایورال هم مسابقه کرده بود که همون فصل زیدان منو میخواست برای جانشینی بنزما، ولی باشگاه مجبور شد که منو رد کنه و یوویچ بمونه. الان هم داستانه همینطوری میموند، یوویچ بازیکنی که باید حتما رد میشد، یعنی الزام رد کردن یوویچ خیلی بالاتر از ماریانو و آسنسیو و سبایوس و این هاست. به هر حال ما میدونیم که آقا مایورالی هست که بیاد بازی کنه، من واقعا به مایورال اعتقاد دارم چون میدونم این بازیکن یه هرچی باشه یه شمای کلی ازش در دسترس ماست، میتونه خوب سر بزنه، بازیکن معمولی، انتظار ازش بالا نیست، میتونه کار خودش رو انجام بده، ولی یوویچ اصلا این بازیکن خودش ناراحت بود، یعنی فشار زیادی روش بود و جواب نمیداد و رد کردنش خیلی کار خوبی بود به نظر من با همین روش. خامس هم خب مشخص شد که رئال رایگان فروخت، اونجا ولی اعلام نکردن، گفتن نه پول گرفتیم، بعد دست باشگاه رو شد، ولی خب اینجا دیگه گفتن، دیگه گفتن که ما اینو رایگان فروختیم، کار خوبی هم انجام دادن به نظر من، کاش ماریانو هم رایگان میفروختن یه تیمی میدادن، در رایگان فروختن که معنی نداره، رایگان رد میکردن و تا این اسکواده راحت تر، یعنی میشون این نخاله ها رو ما بیرون بندازیم و بازیکن خوبمون بازی کنن. الان ما وضعیتمون نسبت به سال پیش خیلی بهتره، چرا؟ چون باز میگم مایورال مهاجم بهتری از یوویچ رو تو تیممون داریم، البته اگه ردش نکنه و با ماریانو فصل شروع کنه، و همین که خب خط هافک و خط دفاعمون هم تکمیل شده. بخوام کلی بگم راجع به این عمل کرده فروش یوویچ، باشگاه اون اشتباه رو که در فروش داشت تکرار نکرد و حداقل تا یه جایی جبران کرد و نزاش بیشتر از این خسارت دو باشگاه وارد بشه.
خب بریم سراغ بحث آخر که این مقایسه هرم انجام بدیم. حالا بارسا این پنجره خریدای زیادی داشته و همینطور که هممون هم قبول داریم بارسا حتی در بدترین شرایطش هم باز رقیب اصلی ماست و بالاخره نگاه ها هست به اینکه بارسا چی کار میکنه، بارسا کیا رو خریده و نقل و انتقالاتشون به چه شکل جلو رفته. اما بارسا به نظر من پنجره خوبی داشته، چرا که اصلا باید حضور پررنگ تری تو این پنجره پیدا میکردن. تیمشون یه تیمی بود که یه سری بازیکن پیر داشت و باید میرفتن سراغ بازسازی، تو بعضی از پست ها واقعا ضعف داشتن، باید میرفتن سراغ بازیکن بهتر و رفتن و بازیکن های خوبی هم گرفتن. کریستیانسن بازیکن خوبیه، کسی سفست یکی از بهترین هافبک های سری هاست، رافینیا یکی از بهترین وینگرهای لیگ جزیره بود تو دو فصل اخیر و لواندوفسکی هم که خب دو سال بهترین بازیکن دنیاست، ولی خب حقشون میخورن. در کل به نظر من بارسا تارگت های خوبی رو انتخاب کرد و خرید و تیمش هم نیازمند تغییرات گسترده بود و انجامش هم داد و اوکی، بارسا میخواد دوباره همون تیم رقابتی بشه، میخواد تیمش رو بازسازی بکنه و آره منم موافقم با طرفدار رئال، بارسا خوب عمل کرد تو این پنجره، ولی آیا قیاس ما با بارسا درسته؟ من فکر نمی کنم، چون به نظر من ریبیلد ما نصفش انجام شده بود، یعنی نصف بیشترش، ما فقط از این تیمی که داریم فقط بنزما و کارواخالن که جایگزین هاشون مشخص نشده و البته هم وینگر راستی که امیر گفت، چون بیل رفته ولی هنوز جانشین نداره، یعنی سه تا پست و خب تعلل کردیم و نخریدیم دیگه. یعنی اون موقعی که دفاع راست خوب تو بازار بود نخریدیم، موقعی که مهاجم خوب تو بازار بود نخریدیم و آره اتفاق خوبی نیفتاده تو اون سه پست. ولی الان مثلا بارسا رو نگاه بکنیم، بارسا بعد از رفتن مسی، کوتینیو، گریزمان و وینگرهایی که داشتن وینگر نداشت و مجبور بود وینگر بخره. زمستون فران تورس رو خرید، این تابستون رافینیا و آنسو فاتی رو هم داشتن و دمبله رو هم تمدید کردن. مهاجم خوب نداشت بعد از رفتن سوارز، بریتویت رو داشت و لوک دیونگ رو قرضی آوردن اینا، ولی خب با اوبامیانگ و لواندوفسکی یه عمق خوبی به اونجا دادن و تو میان مدت کمکشون میکنه، ولی خب سه سال دیگه دوباره باید دنبال مهاجم نوک باشن، ولی خب همین زمان میخره براشون. و تو دفاع پیکه باید جایگزین بشه، سنش رفته بالا، کریستیانسن جایگزین مناسبیه براش، حالا یه نیم نگاهی به جولز کندم دارن و خب آراخورم دارن که به نظر من مدافع خوبیه. اما مثلا تو سمت چپشون جوردی آلبا سنش بالا رفته، با اینکه فصل پیش فصل خوبی داشت ولی باید جایگزین بشه و هنوز جایگزین نشده. یه سرخیو بوسکت سنش رفته بالا ولی هنوز جایگزین نشده. اینا بازیکنایی که بارسا باید تو بازسازیش بهش فکر بکنه. و مثلا تو دفاع راست هنوز به جنبندی نرسیدن که بعد از دنی آلوزی که 2016 رفت و دوباره برگشت کیو بیارن. و خب دستم انگار جاوی بهش اعتقادی نداره. خلاصه اینکه بارسا خیلی کار داره و بارسا تازه داره به فکر میفته و البته من اینو کتمان نمیکنم که پروژهشون با بازیکنایی که انتخاب کردن پروژه منجر به نتیجه ای میشه، چون بازیکنای خوبی رو خریدن، ولی ما اونقدر کار نداریم، ما کار کمتری داریم ولی متاسفانه داریم پشت گوش میندازیم. بارسا کار بیشتری داره، پس در نتیجه باید بیشتر حضور داشته باشه تو بازار، فرقشون تو همینه. ولی اگه بخوایم این دوتا پنجرهی که رئال و بارسا گذراندن با هم مقایسه بکنیم، آره من این حرف قبول میکنم که تو این پنجره بارسا بهتر عمل کرد، ولی در کل نگاه دوتا باشگاه با آینده متفاوته. و اگر مثلا بخوایم نمره بدیم، من به رئال 6 میدم تو این، نه 6 کمه واقعا، 7 میدم تو این پنجرهی که گذشت، به بارسا 8 میدم، البته اگر بتونن یه مدافع دیگه بگیرن.
راجب بارسلونا و این کارا، این خریدایی که انجام داده، ببین من واقعا اگه یعنی من طرفدار بارسلونا بودم، میگم چون الان من گفتم که ما باید مهاجم رو تیم ما هم 34 سنی همسنم با لواندوفسکی، میگم که آقا باید مهاجم ذخیره خوبی داشته باشیم، خب خوشحال میشونم از اومدن لواندوفسکی. ولی مشکل بارسلونا اینه که میگه کریم بنزما یه سالها نداشته که الان هم نداشته که باش کار بکنن و مثلا حالا برن یه بازیکنی هم بگیرن کنارش. اینا رفتن دو تا بازیکن سمبالا بالای 30 سال رو دارن تو خط حملهشون و این خب به مشکل میخوره. خب یعنی خرید لواندوسکی خیلی جذابه و تو کوتاه مدت هم میتونه کمکشون کنه، ولی خب ببین هزینه زیادی کردن برای این تیم و تیمی که انقدر داره همینجوری داره درصد پخشاشو میفروشه، نمیدونم عروسی تو نیوکمپ برگزار میکنه، اسم استادیومشو میفروشه و این داستانا رو به وجود میاره، خرید اینجور بازیکنی رو زیاد منطقی نمیبینم براش. ولی بحث مقایسه و اینکه حالا اونا 4-5 تا بازیکن خریدن و مثلا دو تا خریده، خب ما اول باید نگاه کنیم که اسکوادمون چطوریه. ما فصل قبل خیلی منتقد اسکواد رئال بودیم، چرا؟ چون دو تا مدافع وسط تیم رفته بودن، راموس و واران، و فقط آلابا جذب شده بود. خب این اصلا یه خلایی رو به وجود آورده بود و تو اون صحبتایی که ما می‌کردیم هنوز مثلا کاماوینگایی رو رئال جذب نکرده بود، ولی از فصل گذشته تا به الان رئال 4 تا بازیکن جذب کرده، دو تا مدافع، دو تا هافبک، و این 4 تا بازیکن بازیکنایی هستند که خیلی حالا به عمق اسکواد تیم کمک میکنن، بازیکنای با کیفیتی هستن. خب اینا رو ما تو ترکیبمون داریم، یعنی رئال هم در کنار اون بازیکنایی که داره اینا رو اضافه کرده و عمق اسکواد رو تشکیل داده. خب و این فصل حالا به نظر من از فصل 2016-17 به این ور که رئال اون دو تا دوگان اون جام چمپیونز لیگ و لالیگا رو گرفت و تا جام رو، این فصلی که قرار شروع بشه عمیق‌ترین اسکواد رئال مادریده، چون که بازیکن خوب داریم. فقط گفتیم یه دو تا مشکل تو خط حمله هست که باید برطرف بشه و امیدواریم حداقل یکیش که ذخیره بنزماس برطرف بشه، چون آسنسیو بعیده بره، و دیگه ما تیم کاملی داریم، مربی خیلی خوبی هم داریم، فصل قبل دیگه همه کار برای تیم کرد و بهترین نتیجه اروپا رو گرفت. ولی خب اون تیم مقابل درست بارسا رقیب ماست، ولی فوتبال اسپانیا مثلا تو اون سطح که رئال و بارسا دیگه بزرگترین باشگاه دنیا به نظر من، استقلال پرسپولیس که نیستن که یه بازیکن مثلا میره یه تیم میره یه بازیکن میخره اینا باید در جواب اون برن یه بازیکن گنده دیگه بگیرن، این شکلی نیست. و اینجا ما باید به پرز حق بدیم که آقا اینجوری نیست که مثلا اون چون رفته لواندوفسکی گرفته ما هم بریم یه بازیکنی رو بگیریم که یه اسم بزرگی باشه که ما هم بازیکن خریدیم و نشون بدیم به طرفدار بارسا، نه اینجوری نیست و نباید هم این شکلی باشه. و اونو خلاهایی داشتن، خلاهاشون هم حتی با این خریدها خیلی پر نمیشه، ولی خب مجبور بودن که تیمشون رو با حالا میگم با اون حراجی که به خودشون زدن اون تیم رو بازسازی کنن برای این فصل و فصل پیش رو، چون که هوادارشون ازشون جام میخواد. ببین تو سه فصل گذشته بارسلونا فقط یه جام گرفته، اون هم قهرمان کوپا دل ری شده. برای این تیم و طرفدارش واقعا سخت، خب برای رئال هم سخت، تصور کنید رئال تو سه فصل فقط یه جام بگیره، خب این یه مقداری ناراحت کننده است برای طرفداران اون تیم و باید این اتفاقا رو رقم میزنن. ولی بحث رئال جداست، چون ما دیدیم که مثلا دوستان صحبت میکنن میگن که مثلا رفتن لواندوفسکی رو بارسا خریده رئال هیچ کاری نمیکنه. خب اگه رئال هیچ کاری نمیکنه چون نباید کاری بکنه در اون زمینه، نباید بره که یه بازیکن 33-34 ساله رو بیاره به تیم اضافه بکنه و با بنزما رقابتش بده. ولی یه بحث فقط برای رئال میمونه، سینا اگه موافق باشه بهش بپردازیم، اونم بحث رونالدو.
ببین امیر، قبل از اینکه وارد بحث رونالدو بشیم من یه جمله بگم بعدش وارد بحث بشیم اگه موافق باشی. ببینید من همون جوری که با خرید نکردم مخالفم، یعنی که تیم دچار رخوت و سستی بشه که ما هیچ کاری نکنیم بگیم همین بازیکن‌ها خوبن هیچ رقابتی شکل نگیره، من با این 100% مخالفم. ولی با خرید شتاب زدم مخالفم. این حرفی که امیر میزنه که بارسا لواندوفسکی خریده ما بریم بازیکن اسمی بخریم هم غلطه. ما چجوری میخوایم مثلا یه بازیکن اسمی که مثلا بهش نیازی هم نداریم و بخریم؟ به طور مثال میگم مثلا کوین دی بروینه با مدیریت منچستر سیتی به مشکل خورده، ما بریم بخریمش. ما الان 6 تا هافبک داریم که من فکر نمیکنم حتی مثلا به شوامنی و کاماوینگا دقایق کافی برسه در طول فصل با توجه به فرمی که مودریچ و کاسمیرو و کروس دارن. باش مثلا بریم کوین دی بروینه رو به عنوان هافبک هفتم بریم. کوین دی بروینه یکی از بهترین هافبک ها این دهه بود، اصلا سوء تفاهم نشه. ولی خب دردسر دیگه، بازیکن کیفیتش غیر قابل انکاره ولی دردسره. ولی بارسا تو خط حملهش مشکل داشته، موقعی که مسی بود و سوارز نبود، چه موقعی که الان جفتشون نبودن و فصل پیش به مشکل خورده بودن. خودمونیم، منفیس دپای بازیکن نیست که بخوای برای یه فصل بهش اعتماد بکنی. سطحش هم سطح بارسلونا نیست. یا بریت ویتو لوکتیون که اصلا صحبت نکنیم راجبش، بهتره. بارسا یکی رو میخواست که برای سالی سیتا گل بزنه و لواندوفسکی سالی سیتا رو میزنه. و خب ما بنزما رو داریم که اونم سالی سیتا گل حداقل میزنه، شاید بیشتر هم بزنه و فصل پیش زد. پس در نتیجه ما نباید بریم یکی مثلا کپی بنزما بخریم که آره موافقم، منم گفتم تو بخش قبلی باید یه مهاجم ذخیره بخریم، ولی قرار نیست طرف مثلا یه بازیکنی باشه که خیلی عجیب و غریب مثلا ما درد سر داشته باشیم تو جا دادنش تو ترکیب. گفتم مثلا کریم آدمی گزینه خوبی بود که ما صرف نظر کردیم ازش. در نتیجه من فکر می‌کنم اگر شتاب زده عمل نکنیم بهتره، ولی با تعللم مخالفم. به نظر من بهترین کار اینه که حواست مدیریت باشگاه جمع باشه به اتفاقاتی که تو بازار میفته. لزومی نداره آدم خیلی اگریسیو باشه بدو اینور اونور که فلان تیم فلان خرید و کرد ما چرا نکردیم، از که مثل خانم های ایرانی چشم تو هم چشمی به وجود بیاد. نه خیلی منفعل باشیم و بخوایم نگاه بکنیم و بی‌تفاوت باشیم، من به نظر من اصلا درست نیست. یه چیزی مابین این سیاست درسته، مثل سیاستی که بایر مونیخ اعمال میکنه. حالا امید بریم سراغ بحث آخر که گفتی.
البته حالا قبل اینکه بریم سراغ رونالدو، سینا منم همین رو گفتم، میگفتم که نباید این کارو انجام بدیم که مثلا بریم لواندوفسکی رو چون بارسا خریده ما هم بریم هم مثالی که زدیم مثلا یه بازیکن مثل دی بروینه رو بخریم که مثلا با مشکل خورده با تیم. مثلا من اینجوری حرفی نزدم، همین حرف تو رو زدم، حالا به یه شکل دیگه گفتم که آقا روش اشتباهه، اصلا نباید این کار انجام بدی. و به نظر من هر تیمی باید تو مسیر خودش بره، یعنی طرفدار باید اینو بفهمه که آقا باشگاه من، تیم من که من طرفدارشم، هم همین بازیاشو میبینم دنبالش میکنم، الان آقا ما یه وینگر راست میخوایم که خب بعیده که دیگه اصلا وینگر راست جذب بشه چون گزینه‌ای تو بازار نیست. میگن که آقا والورده رو اونجا داریم، رودریگو رو داریم، آسنسیو رو داریم، میتونیم ادامه بدیم این فصل، ما با همینا چمپیونز لیگ بردیم. خب اینا رو و اینو هم بگم، بازیکنی مثل رودریگو میتونه شکوفا بشه، مثل وینیسیوسی که فصل پیش شکوفاش الان به یک جزء سه تا وینگر برتر دنیاست. اون پتانسیل رو داره. خب میگیم ادامه میدیم با اینا، ولی خب تنها یه مشکل ما تو باشگاه خیلی به چشم میاد، تو تیم باشگاه که نه تو تیم، اونم مهاجم ذخیره است. خب باید اون مشکل رو حل کنیم دیگه، نه بریم مثلا چون اونا فران کسی خریدن ما هم بریم یه هافک دیگه بخریم. دیدگاهی که تو فوتبال ایرانه، من اینو گفتم. ولی خب حالا بریم سراغ بحث رونالدو. خب رونالدو متاسفانه روزای خوبی رو سپری نمی‌کنه. من به عنوان یکی که اصلا رونالدو در علاقه ایجاد علاقه بیشتر به رالی، اینطوری بگم، خیلی نقش داشت، شما رالی بودم قبل از رونالدو، با اون تیم کاپلو رالی شدم، ولی بازیکنی مثل رونالدو خیلی کمک کرد ما به این تیم وابسته تر بشیم، چون خیلی علاقه مندش بودیم و من ناراحت میشم که میبینم این وضعیت رو داره. تا حدی مقصرش خودشه، باید اینو قبول کنیم. نباید دیگه تو این سن و سال درخواست خروج میداد و این اتفاقات رو رقم میزد. باید اول میدید که بازار چگونه است، چه تیمی میخوادش، چه تیمی نمیخوادش، و اون موقع این کار رو انجام میداد. ولی راجب رونالدو و بحث رئالش، ببین اول اینکه خب رئال فکر نکنه مثلا اقدام کنه برای رونالدو، فقط در صورتی این اتفاق میفته به نظرم که یه خدایی نکرده اتفاق عجیب و غریبی بیفته تو اردوی پیشفصل. نمیخوام به زبون بیارم آه مثلا ناراحت کنم، یکی از وینگرهای ما مثلا ربات بده، مثل اتفاقی برای آسنسی رو افتاد، یا یه بازیکنمون مسئولیتی داشته باشه یه نیم فصل نباشه. خب اینجوری خب باشگاه میگه که ما الان چیکار کنیم، هفته آخر نقل و انتقالات بازیکنی هم نیست، بریم رونالدو رو بیاریم که اون مشکل رو پر بکنه. اینجوری فقط رئال به نظر من میره سراغ رونالدو. و اتفاق حالا اومدنش هم خیلی جای بحثه و مخالف و موافق زیاد داره. یه سری میگن که رونالدو اگه بیا توازن خط حمله رو به هم میزنه و مشکل ساز میشه، یه سری ها میگن نه این شکلی نیست. ولی ببینید ما باید به شکل همیشه به این مسائل به شکل فرصت نگاه کنیم. رونالدو درسته بازیکن 37 ساله است، ولی بازیکنیه که متعلق به رئال مادریده، بهترین گلزن تاریخ این باشگاه است با اختلاف خیلی زیادی. خب این بازیکنه نیازی به جا افتادن نداره در ترکیب تیم و همون بازیکنیه که ما سالها بازیشو نگاه میکردیم و عشق میکردیم. الان هم بیاد به تیم اضافه بشه تو فصلی که جام جهانی هست، الان هم باید تو تورنمنت های بیشتری فوتبال بازی کنه، خیلی میتونه به تیم رئال کمک کنه. خودش قطعا با این موضوع کنار میاد که بازی ها، همه بازی ها رو فیکس نیست، همونطور که بنزما نباید فیکس باشه همه بازی ها رو، همونطور که بازیکن جوونی مثل وینیسیوس هم نباید همه بازی ها رو فیکس باشه، چون که خیلی حجم بازی ها بالاست و اون موقع رونالدو میتونه به تیم رئال خیلی خیلی کمک کنه. خب ببین الان مثلا جانشین وینیسیوس ادنازار، خب ادنازار خوبه جانشین وینیسیوس باشه یا رونالدو، نمیگم رونالدو بیا جانشین وینیسیوس باشه، ولی با هم دیگه تو وینگر چپ میتونه بازی کنه، تو خط حمله میتونه بازی کنه، یه بازی میاد نوک بازی میکنه، هنوزم میتونه وینگر چپ بازی کنه و به تیم کمک میکنه. ببین مشکل ساز نمیشه کریستیانو رونالدو برای را، مخصوصا وقتی مربی تیم کارلو آنجلوتیه. کارلو آنجلوتی بارها گفته بهترین بازیکن که من باهاش کار کردم رونالدو بود. رونالدو اگه کتاب کارلو رو خونده باشید، اگه صحبتاشو خونده باشید، رونالدو هم بارها گفته که یکی از بهترین مربیه که من باشون کار کردم و راحت بودم آنجلوتیه. قطعا وضعیت همکاری رونالدو خیلی با آنجلوتی بهتر از وضعیت همکاری رونالدو با ساری و پیرلو و آلگری و سولشایر و نمیدونم راینیک و تنهاق و ایناست قطعا. و مربی مثل آنجلوتی میدونه اون تیم رو چطور با رونالدو مدیریت کنه. در کل میگم رونالدو برای رئال تهدید نیست، فرصته، ولی خب در کل باید واقع میباشیم، بعید میدونم که اصلا پشت سراغش بره.
خب من در مورد رونالدو حالا صحبت که نمیشه گفت، یه منبر بیشتر، چون خیلی بحث طولانی هم هست و مخالفم همونطوری که گفتی زیاد داره، موافقم زیاد داره. اما من اولا در تایید حرف امیر بگم که آره، تا وقتی آنجلوتی رو داریم رونالدو دردسر نیست، چون شما خودتونم فکر نمی‌کردین بنزما این فاز زیر نظر آنجلوتی همچین فرمی رو ارائه بده، ولی خب دیدیم چه بازی ازش گرفت، بازیکنی که اصلا یادمونه، ببخشید این لغت استفاده میکنم، ولی اعصاب برای ما نذاشته بود انقدر موقعیت خراب میکرد، ولی این فصل تونسته بالای 40 تا گل بزنه زیر نظر آنجلوتی. خب وقتی از یه مهاجمی که روزای بدی سپری میکرد، فصلای بدی داشت، گلزن نبود، گلزن ذاتی نبود، همچین بازی میگیره، از رونالدو نمیتونه بگیره. و آمار رونالدو هم زیر نظر آنجلوتی آمار عجیب غریبیه، 101 بازی زیر نظر آنجلوتی کرده، 112 تا گل، 47 تا پاس گل. پس در نتیجه اصلا این بحثی که توازن تیمو به هم میزنه و اینا رو بیخیال شیم، کارلو آنجلوتی میتونه براش راه حلی پیدا بکنه و رابطه شون هم خوبه. یعنی در واقع، یعنی من یادم اون موقع که آنجلوتی اخراج شد، همه بازیکنان که برای آنجلوتی پست خداحافظی زدن، رونالدو هم جز اونا بود و همیشه هم گفته که رابطهش با آنجلوتی خیلی رابطه خوبی بوده. و خب آنجلوتی از اون دسته از مربیایی که به بازیکناش به چشم پسراش نگاه میکنه، باهاشون خیلی رفیق میشه، دیدیم دیگه بعد از قهرمانی چمپیونز لیگ چجوری با کاماوینگا و والورده و رودریگو وینیسیوس تو شادی میکرد. و یعنی هنوز اون خوار داره که با بازیکناش گرم بگیره و اون من منیجمنت آنجلوتی همچنان زنده است و میتونه به کار بیاد تو این زمینه. اما بحثی که وجود داره که آیا واقعا رونالدو میاد رئال مادرید، من میگم 99% نمیاد. چرا؟ چون اولا که ما بازیکن باید بیرون بکنیم، ما 25 تامون تکمیل بیشتر هم هستیم، یعنی حتی، و تا وقتی این بازیکن ها نرن، ما حتی همین الانش هم برای بستن لیست مشکل داریم. ممکنه حتی مثلا ماریانو و وایخو رو بذارن کنار و 25 تا خودشونو بدن بیرون و بگن اصلا شما جز 25 تایی که ما تو لالیگا بازی میدیم نیستید. پس در نتیجه اصلا مشکل اولی که به وجود میاد همینه. اما چجوری امکان داره رونالدو بیاد؟ من فکر میکنم باید هم مایورال هم ماریانو جفتشون رد بشن، چون من فکر نمیکنم باشگاه رونالدو رو به چشم وینگر ببینه. و فکر میکنم که رونالدو اگر بیاد به عنوان مهاجم نوک میاد و فکرم نمیکنم حالا قبول بکنه نیمکت بنزما بشینه، یعنی بازیکنی باشه که همه بازی‌ها بنزما فیکس باشه، یعنی چیز بیاد. در نتیجه آنجلوتی مجبور سیستم رو تغییر بده و خب با این تعداد هافک که ما داریم و اتفاقاتی که حالا تو نقل و انتقالات باشگاه افتاده یکم حالا سیستم مد نظر پیدا کردن نظر من سخته، ولی خب آنجلوتی تجربهش خیلی زیاده، یعنی 20 سال 25 سال داره مربیگری میکنه تو سطح اول اروپا و باز برای اونم یه راه حلی داره، اما روی کاغذ یه مقدار پیچیده است. در کل من فکر میکنم اگر بتونی مایورال ماریانو رو رد بکنین و همینطور سبایوس و آسنسیو هم دست از لج کردن باشگاه برداره و با یه قیمت معقول بفروشتشون، اون موقع اومدن رونالدو منطقیه. یعنی من دارم به 22 نفری فکر میکنم که به صورت چرخشی بازیشون بدیم، چون کارلو آنجلوتی اون دوره‌ای که حالا به قول امیر 7 از 7 بود و ما 7 بازی سخت پشت سر هم داشتیم و 7 هم بردیم، سیستم تیم رو تغییر نمیداد، هیچ بازیکنان هم تغییر نمیداد، یعنی 11 تا بودن 7 بازی رو پشت سر هم بازی کردن و خیلی عجیب بود. فکر کنم مثلا مدریش با 37 سال سن 7 بازی پشت سر هم 90 دقیقه فیکس بازی کرد، خب این خیلی سخته. و الان با این نیمکتی که ما تو خط هافبک داریم و اضافه شدن رونالدو تو خط حمله، من فکر کنم با 20 تا بازیکن راحت میتونیم در طول فصل، اونم فصل پرفشاری که هم جام جهانی داره هم جام باشگاه‌های جهان داره هم سوپر کاپ داره، بشه یه کارایی کرد و دستاوردهای فصل پیش رو تکرار بکنه. یعنی من اون 22 تایی که مد نظرمه تو خط دفاع اودیوزولا، کارواخال، ادر، رودیگر، آلابا، مندی و گوتیرز، ان که حالا جا گوتیرز ممکنه یه بازیکن دیگر رو از حالا کاسیا بیاریم، شاید رافا مارینو آوردیم به عنوان مدافع وسط. تو هافبک هم که 6 تا هافبکمون رو داریم با اضافه شدن شوامنی، یعنی والورده، کاماوینگا، شوامنی، کروس، کاسمیرو و مودریچ. و تو خط حمله هم رودریگو، وینیسیوس، هازارد، بنزما، رونالدو و واسکز. حالا واسکز رو به عنوان وینگر حساب کنم، شما میتونید واسکز رو دفاع حساب بکنید و والورده رو وینگر بزنید. در نتیجه فکر میکنم این 20 تا بازیکن میتونن فصل بعد برای ما چرخشی بازی بکنن و موثر باشن و کارشون رو انجام بدن و دستاورد برای ما داشته باشن. ولی داریم راجع به حدسیات صحبت میکنیم، من بازم میگم فکر نمیکنم این انتقال شدنی باشه، ولی این مدل نظرات تند رو هم نمیفهمم، چون لالیگا لیگ برتر انگلیس نیست که شما بخوای 90 دقیقه پرس بکنی، تیم حریف رو تحت فشار بذاری، ریتم بازی ها تند و سریع باشه. چون من دارم رفیقایی که طرفدار فوتبال ایتالیا و میگن بازیکنایی که از لیگ برتر انگلیس میان سری ها اصلا تو بازیشون به مشکل نمیخورن، هیچ بهتر هم میشن، چون ریتم بازی اونجا کنتره و تو لالیگا هم همینه، ریتم بازی خیلی کنتر و اصلا تیما به اونقدی هم پرز روشون تاثیر نداره. یعنی شما نهایتا مثلا لاس پالماس رو پرس بکنید چیز خاصی به دست نمیاری، چون اصلا تیم بازی‌سازی از عقب نره، راحت بازی مستقیم انجام میدن. در نتیجه مثلا رونالدو اگه پرس هم نکنه اتفاق خاصی نمیفته. و همونطور هم که امیر گفت، با قبلا بازیکن رئال بوده و خیلی از این بازیکن‌ها بازی کرده و مشکل جا افتادن هم نداره، یعنی بنزما، کروس، مودریچ، کاسمیرو، اینا بازیکنایی که با رونالدو بازی کردن و فکر نمی‌کنم اونقدی هم از لحاظ مچ شدن با اون ترکیب اصلی به مشکل بخوره. ولی خب میگم حدسیاته، راجع به حدسیات صحبت کردن میشه تا فردا صبح هم صحبت کرد، ولی خب تا همینجا من بسنده میکنم، فکر میکنم کافی باشه. یه نتیجه گیری کلی هم بکنم راجع به حالا اتفاقاتی که گذشت تو این مدت و نظراتی که حالا راجع به موضوعات مختلف بود. من فکر میکنم نباید خیلی خوشبین باشیم با آینده، نباید خیلی بدبین باشیم، باید صبر کنیم ببینیم این سیاستی که باشگاه تو این پنجره اعمال کرده جواب میده یا نه. به نظر من که جواب نمیده، چون دوتا بازیکنی که میتونیم حداقل ازشون درآمد داشته باشیم دارن رایگان میرن و خب باشگاه تعلل کرده و تو خرید مهاجم نوک هم تعلل کرده. ولی نمیگم بازم بدبین باشیم، شاید برای تابستون آینده یه پلنی داشته باشن، ولی در کل فکر میکنم زمان همه چیزو ثابت میکنه و فکر میکنم هیچ عنصری مهمتر از زمان وجود نداشته باشه برای قضاوت کردن این مدل اتفاقات.
خب منم بخوام حرف آخر رو بزنم، اول راجع به خب رونالدو، امیدوارم اول از همه خب یه مشکلش حل بشه، یعنی هر تیمی که میره مشکل شرمش یا تو یونایتد میمونه، چون حالا مثلا باشگاه توییتر باشگاه اسپارتاک بیاد با شوخی بکنه و یه سری افرادی که مثلا حالا من و سینا یکی رو میشناسیم نمیخوام اسم بیارم، ولی یه صحبت هایی که میکنن اصلا در شأن این بازیکن نیست. ما میدونیم رونالدو چقدر بازیکن بزرگیه و چه کارهایی برای رئال کرده و خود باشگاه هم، حتی ببین باشگاه حتی گلایی که رونالدو پاس گلشون رو داده بود اونو بخش پاس گل رو حذف می‌کرد وقتی می‌خواست کلیپی رو تو اینستاگرام یا یوتیوب بذاره، ولی وقتی که این داستان رو بالا گرفته که دو هفته پیش گلای خاطر انگیزش تو چمپیونز لیگ رو تو اینستاگرام گذاشتن، سوپر گلاش رو که از راه دور تو لالیگا زده بود رو تو یوتیوب گذاشتم و یه جورایی ادای احترام کردم بهش. ما هم باید این شکلی باشیم، ما باید قدر اسطوره‌ها رو ببینیم. ببین نمی‌خوام شعاری حرف بزنم که باید اسطوره‌ها رو قدر بدونیم و نمی‌دونم همش فکر بازیکن‌های قبلی باشیم و اینا، ولی بازیکنی مثل رونالدو داستانش فرق می‌کنه و این صحبتایی که می‌کنن بعضی از دوستان، یا اون موقع طرفدار رئال نبودن که اگه اون موقع نبودن پس طرفشون منطقیه و بازی رئال رو بازی با رونالدو رو ندیدن، و یا مشکل دارن کلی که دیگه اون نمیشه راجبش زیاد حرف زد. پس این از بحث رونالدو. و راجب نقل و انتقالات هم بارها گفتیم تو این اپیزود، اول اینکه ما اصلا قرار بود راجب دلبوسکی حرف بزنیم، ولی خب صحبت شد و لازم دیدیم که بیایم حرف بزنیم که ببینیم اصلا باشگاه چه نمره‌ای باید بگیره توی نقل و انتقالات، چه عملکردی داشته. چرا؟ چون مثلا بایر مونیخ داره زیاد بازیکن می‌خره، 3-4 تا بازیکن خریده، گرافنبرگ رو خریده، نمی‌دونم نوسیل مزروی رو گرفته، دفرانس آژاک تو بازیکن از آژاک آورده، سادیو مانه رو گرفته، می‌خواد ماتیاس تریخت هم بخره. عملکردشون تو فروش هم عالی بوده، لوانوسی رو با قیمت بالا فروختن و اون از بایر مونیخ، تیمای انگلیسی هم خیلی خوب عمل کردن و دارن آروم آروم جلو میرن. ما دیدیم که تو چمپیونز لیگ فعلا در حال حاضر رقیب ما تیمای انگلیسی هست. دیدیم که فصل قبل ما 1/4 نیمه نهایی و فینال با تیمای انگلیسی بازی کردیم، تو راه قهرمانیمون. اونا هم دارن خودشون رو تقویت میکنن و بارسلونا هم که رقیب رئال تو لالیگا هست، اون هم داره خودش رو خوب تقویت میکنه. اومدیم که بریم صحبت کنیم آقا رئال وضعیتش چطوری، سبک سنگین کردیم، دیدیم که آقا نه اونقدری بدیم و جا موندیم که بیایم بگیم که وای رئال داغون بوده، از پرز انتقاد کنیم، چون میدونیم ما دست به انتقادمون از پرز خیلی خوبه، ولی اینجا جای انتقاد نیست زیاد، و نه اونقدری خوب بودیم که بگیم که کامل کار رو انجام داده. گفتیم نه، دو تا ضعف وجود داره تو ترکیب که این دوتا ضعف ممکنه که تو فصل به چشم بیاد و درد سرساز بشه و ممکنه هم به چشم نیاد. ممکنه مایورال خیلی خوب کار بکنه به عنوان مهاجم ذخیره و یا تو وینگر راست والوردن دوباره اون کیفیت رو نشون بده، با رودریگو با آسنسیو هم حداقل یه سری بازی و شوت از راه دور بزنه و ما مشکل نخوریم. پس میگم نه اونقدر خوب و نه اونقدر بد، یه عملکرد قابل قبول رو تو پنجرهش داشته. و راجب حالا ما چون فکر نکنم دیگه اپیزود داشته باشیم تا بعد از سوپرکاپ اروپا، فقط یه نکته من راجب پیشفصل بگم، برنامه هم از پیشفصل گفته باشیم. ما 3 بازی داریم با بارسلونا که فکر کنم یک شنبه هفته بعد خواهد بود که ساعت 7:30 صبح تو لاس وگاس. دومین بارم از رئال با بارسلونا بازی دوستانه برگزار میکنه خارج از اسپانیا توی سالهای اخیر، در واقع سومین باره، ولی اولیش به سالهای خیلی دور برمیگرده. سال 2017 بود که آسنسیو برای رئال گل زد، اونم رئال 3-2 بازی رو باخت اگه اشتباه نکنم.
آره درسته، کوواچیچ هم گل زد برام.
آره فکر کنم آخرین بازی نیمار هم با پیرن بارسلونا بود و بعد اون دیگه جدا شد. الانم یه بازی دوستانه است صرفاً، اینو میگیم هر اتفاقی افتاد دیگه خواهشن بعضی از دوستان شروع نکنن ای وای داد و اینا، بازی دوستان است. مثلا همون بازی که دیدیم 7-3 اتلتیکو مادرید رئال تو پیش فصل بود، ولی آخر فصل رئال بود قهرمان لالیگا شد. یه بازی هم با تیم کلاب آمریکای مکزیک داریم که قبلا تو جام باشگاه جامشون بازی کردیم سال 2016، و یه بازی هم با یوونتوس، ستاش تو آمریکا هست، یه بازی هم حالا فکر کنم بذارن، یعنی من نگاه کردم بین بازی سوم تو آمریکا که با یوونتوس تا سوپر کاپ یه مقدار فاصله میفته، یه 8-9 روز، و شاید یه بازی دوستانه رو تدارک ببینه باشگاه و انجام بدن و آمادگی کامل برای بازی با فرانکفورت که بازی سختی خواهد بود. این برنامه رئال در ادامه، تیم فکر کنم 2-3 روز دیگه میره به آمریکا و خودش برای بازی با بارسلونا آماده میکنه. امیدوارم پیشفصل خوبی داشته باشیم، نه اینکه بازی ها رو ببریم، نه اینکه بازیکنامون بدنسازی خوبی داشته باشن تا برای فصل بعد بتونیم فعلا نیم فصل اول خوبی رو تا قبل از جام جهانی داشته باشیم، چون تو جام جهانی ممکن اتفاقی بعدی بیفته، یه سری بازیکنام مصدوم بشن و ادامه فصل دچار مشکل بشیم.
خب من یه نکته بگم قبل از اینکه بحث بسته بشه، من هم اون نمره‌ای که به عمل کرده رئال تو پنجره دادم و میخوام توضیح بدم، هم قابل قبول بودن عمل کرده شد. ما داریم از مبدعی صحبت میکنیم که شامنی اومد، یعنی اگه بخوایم از قبل شامنی و قضیه امباپه هم دخیل بکنیم، نه قطعا نمره خیلی پایین تر میاد و باشگاه سر قضیه امباپه کلن وجهش خدشه دار شده و اگه بخواییم مثلا به مدیریت باشگاه نمره بدیم شاید تا 4 هم بیاد پایین، ولی ما داریم از اون مبدأ حساب میکنیم که شامنی و رودیگر اومدن و خب با توجه به این دوتا خرید باز نمره باشگاه یکم بالاتر میاد تو نقل و انتقال و اون میتونه قابل قبولش بکنه. اگه بخواییم کلن فعالیت نقل و انتقالاتی رو برای فصل آینده حساب بکنیم، آره با اومدن امباپه رسوایی به بار اومد و اگه از اون بابت قرار تو کامنت ها بگید که چرا قضیه امباپر دخیل نکردید، بگم که ما از اون مبدا حساب کردیم. یعنی اگه منظور شما این بوده که باشگاه از زمان که قول امباپر رو داد تا الان چیکار کرده، آره عملکردش خوب نبوده، چون یکی از بهترین بازیکن‌های حال حاضر دنیا رو از دست داده. و امیدوارم راضی بوده باشید. 1:22 است تقریبا که ما در مورد شرط رئال صحبت کردیم و کارهایی که نکرده و کرده، که خب امیدوارم راضی بوده باشید تو این ایام بی فوتبالی که واقعا به بعضی داره سخت میگذره، از جمله خودم، یه فرصتی باشه راجع به فوتبال حالا بشنویم حداقل، و حتما نظراتتون راجع به موضوعات مختلف. ما راجع به رودریگو صحبت کردیم، راجع به یووی صحبت کردیم، راجع به بازیکن‌های مختلف اینجا صحبت کردیم، راجع به هر بازیکنی که فکر می‌کنید باشگاه میتونست بهتر عمل بکنه یا بهتر عمل کرده و ما نگفتیم، میتونیم برای اون کامنت بذارید. ما تو اون اپیزودی که امیر گفت بعد از سوپرکاپ میخونیم و راجبشون صحبت میکنیم تو بخش کامنت ها، و این هفته هم کامنت نداشتیم، یعنی از اپیزود قبلی تا این اپیزود کامنت نداشتیم و سرانچه بخش کامنت ها هم نداریم، و امیدواریم که این اپیزود رو هم دوست داشته باشید و بهتون بچسبه دیگه. خلاصه اگر واقعا این اپیزود و این محتوا رو دوست دارید، حتما ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید، و اگرم گفتم بازم راجع به هر موضوعی که تو این اپیزود میشد در موردش بحث کردم و بحث نکردیم یا بحث کردیم و نکته‌ای رو از قلم جا انداختید، برام حتما کامنت بذارید، و تا اپیزود بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. Cause
taking over. When the violence causes silence, we must be mistaken.